أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک محمد و اهل بیته صلوات که علیه و علیهم اجمعین. قال امیر المؤمنین علیه السلام: المرأة اقرب حلوة اللسبة. از باب تبرک و انس با کلمات امیر حکمت و بلاغت علی بن ابی طالب علیه السلام، در آغاز بحث ما کلمات قصار اون بزرگوار رو متناوباً طرح میکنیم و توضیح اجمالی عرض میکنیم و بحث رو شروع میکنیم. کلمه قصار 61 عبارت از این که المرأة اقرب حلوة اللسب، زن چونان اقربی است، در طبیعتش گویی تلخی هست اما تلخی شیرینی است. نیش او شیرین است. در کلمات امیرالمؤمنین مباحث فراوانی هست که جنبه روانشناختی یا جامعه شناختی داره و یا گاهی حیثیت دیگه درش مندرج است، هرچند که در نوع کلمات معصومی علیه السلام این خصوصیت وجود داره، اما من احساس میکنم در کلمات امیرالمومنین این جهات، یعنی جهات ناظر به واقع، خیلی مشهود و محسوس است. در اینجا در حقیقت به نحوی روانشناسی دو سویه زن و مرد رو طرح میکنه. از نگاه مرد، زن همسر این حیثیت رو داره که در عین اینکه بسا چونان اقربی، ممکنه که گزنده باشه سخنان او یا رفتار او، اما با این همه گزندگی گزندگی مهلک نیست، گزندگی شیرینی است. المرأة اقرب حلوة اللسبة، زن اقربی است که نیش شیرینه. بحثی رو که سال گذشته پی گرفتیم در ادامه بحث ما قبل سال گذشته، سال قبل تر از آن، موضوع مبادی احکامیه و تقسیمات حکم بود. ما این مبحث رو از این نکات رو عرض میکنم برای احیانا جمع از دوستانی که ممکن است امسال ملحق به جلسه بحث شده باشن، سوابق دستگیرشون بشه. ما این بحث رو به بهانه تقسیم اوامر یا تقسیم وجوب یا تقسیم واجب که متعارف هست در مبحث اوامر از اونها بحث میشه و احیانا و عمدتا ناظر به این که اگر مثلا امر دلالت امر ظاهرا دوران داشت بین دو نوع و دو قسیم از واجب یا وجوب به کدوم باید حمل کنیم، امر دوران دارد بین این که واجب مثلا نفسی باشد یا غیری باشد، تعینی باشد یا تخییری باشد. این بحث رو غالبا در ذیل اوامر مطرح می کنند. ما عرض کردیم هم به این جهت که این بحث بحث مهمی است و هم به جهت مهمتر از این، اهم از این، و اون اصل حکم شناسی است. اصولا چه در علم اصول و چه در علم فقه و به تعبیر دیگه چه در فرایند استنباط و چه در حاصل استنباط، ما به شدت نیازمند به شناخت حکمیم. اصولا مدار بحث در دانش اصول از یه جهتی حکم شناسی است، روش شناخت حکم رو ما داریم یاد میگیریم، و مدار بحث در فقه هم باز حکم شناسی است، روشی رو که آموخته ایم رو به کار میبندیم که حکم رو استنباط کنیم. حکم محور است و پیشترم بارها عرض کردیم که بعضی از عازم مثل محقق اصفهانی اصولا جعل را حکم رو محور و مبنای در واقع علم اصول دانستند، به تعبیری راجع به موضوع علم اصول وقتی بحث شده مرحوم محقق خراسانی، محقق اصفهانی به تبع ایشون مجدد بروجردی و اخیراً و اکنون آیت الله سیستانی، اعتبار رو میگویند بعد محور اصول قرار داد. اعتبار همون انشاء تشریعی است، همون حکم است، همون جعل است. حکم محور و مصب و گرانیگاه دانش اصول است، فارغ از این که این حرف چه مقدار دقیق و کامل است، ولی حرف مهمی است. ما به جای خود این رو نقد کردیم در گذشته ها، اون زمان که راجع به موضوع علم اصول بحث می‌کردیم این فرمایش بزرگان رو عرض کردیم و ملاحظاتی که ذیل اون بوده بحث کردیم و مکتوب هم اشکالاتی که بر این فرمایش سایت الله سیستانی حفظه الله که مبسوطتر و فنیتر و جدیدتر از پیشینیان خودش این مسئله رو طرح فرمودن، مکتوب هم اشکالات این پیشنهاد رو خدمتیشون فرستادیم. ولی به هر حال حرف مهمی است، حرف بزرگی است، حرف هرچند کاملی نیست اما حرف بسیار مهمی است. و اونچه که در قالب مبادی احکامیه به طور متفرق و عمدتاً احیاناً در همین قسمت‌ها که عرض شد در مبحث اوامر در علم اصول طرح می‌شود و رو ما کامل نمی‌دیدیم و با توجه به این ضرورت گفتیم این بحث رو باید به طور کامل طرح کرد. به همین جهت ما یک اولاً ارزیابی و نقادی داشتیم نسبت به اون الگوهای و عمده و مهمترین الگوی طبقه بندی حکم که بین بزرگان رایج است و بحث چهار مرتبه بودن حکم که در قالب چهار مرحله در واقع حکم رو تقسیم می کنند، البته این از جهتی است: مقام اقتضا، مقام انشاء، مقام فعلیت و مقام تنجیز. این رو نقد کردیم و دو تا الگو اون زمان پیشنهاد کردیم برای طبقه بندی یا مرتبه بندی، مرحله بندی احکام. یکی بر اساس نظریه ابتناء که معطوف است و مبتنی است بر اطراف خطاب، اطراف و اطراف فرایند پیامگذاری و خطاب، خطاب دینی، که پنج طرف و پنج ضلع برای فرایند پیامگذاری ما در اون نظری ابتناع تر کردیم. یکی بر اساس این ارگو، یعنی حکم را هم در قالب همین پنج طرف و ضلع تحلیل کنیم که عبارتند از مقام مبدأ رسالت، چون ما میگیم خطاب الهی و حکم رسالت است، پیام است، دین پیام است، مبدأی دارد، در واقع مبدأ به اصطلاح مبدأ تعالی، خصوصیات مبدأ، وسائط رسالت و پیام مثل وحی، مثل سنت، مثل عقل، مثل فطرت. ما اون طرقی که از اون طرق می رویم به کشف مشیت تشریع الهی دست پیدا می کنیم. و سوم مخاطب رسالت، انسان، انسان به ما هو و مفسر و انسان به ما هو و مکلف در عمل. انسان طرف و مخاطب رسالت و پیام است. و چهارم ماده پیام، محتوای پیام چیست، چه چیزی میخواهد منتقل شود به انسان. و پنجم متعلق پیام، قلمرو به پیام. این پنج عنصر اطراف در واقع خطاب و رسالت هستند. میشود حکم رو که بخشی از رسالت است بر اساس این پنج ضلع فرایند پیامگذاری و خطاب دینی، خطاب شرعی طبقه بندی کرد. این یه الگوست که عرض کردیم. این الگو به جهت این که خیلی غیر معنوس با اذهان اصحاب اصول و محصلین علم اصول، این رو ما خیلی دنبال نمی کنیم. عرض کردیم این الگو رو پی نمی گیریم، چون خیلی فاصله می گیریم با اون چه که متعارف دروس اصوله و این مشکل ساز میشه. شبیه همون چیزی که مرحوم شهید صدر می فرمان که من ساختار جدیدی برای اصول دادم، در حلقاتشون ساختار جدیدی پیشنهاد دادن، ولی میگن در این حال وقتی بحث خارج رو طرح کردم و میکنم بر همون سیر و ساختاری که متعارف هست که امتدن منطبق بر کتاب کفایه است بحث میکنم. علتش هم همین، میگن میفرمون به جهت این که این ساختاری که من پیشنهاد میکنم معنوس نیست، در نتیجه نمیشه مبنای سیر مباحث خارج اصول قرار بگیره. به همین جهت ما این الگو رو فقط اشاره کردیم و عبور کردیم. الگوی دیگری رو پیشنهاد دادیم که اون الگو رو مبنای این بحث قرار دادیم و از الگوی معروف اصحاب اصول، متأخرین از اصحاب اصول بزرگان، اعراض کردیم و اون رو نقد کردیم. اون چهار مقامی رو که مطرح می‌فرمایند این رو اون موقع نقد کردیم و از اون اعراض کردیم. گفتیم این الگویی که خودمو پیشنهاد میکنیم رو مبنای طبقه بندی احکام قرار میدیم و تقسیم میکنیم. اون الگو عبارت از این است که حکم دارای چهار مرتبه است، چهار مرحله است به تعبیری: مقام جعل و اعتبار در ساحت مقدسه الهیه، در نفس الامر تشریع در ساحت الهی حکمی جعل شده است. این جعل مجعولی که در ساحت الهی در نفس الامر تشریع جعل اتفاق می افتد، این مرحله اول و سیری رو طی می کند. اول جعل و اعتبار رخ می دهد در ساحت الهی، بعد از او بناست که این مجعول به انسان، به مخاطب، به مثابه مکلف و به مثابه مفسر، مفسر در مقام معرفت فهمنده دین و مکلف در مقام عمل به عنوان موجودی که مخاطب دینه باید شریعت رو عمل کنه، به این انسان باید برسد، بخواهد به این انسان برسد و بعد از اون که به او رسید عملی بشود، سیری رو طی میکنه حکم مجعول، مجعول الهی. باید اولا از حروقی این پیام، این حکم، این خطاب به انسان برسد، یعنی باید اون طرق رو، استنادش رو به مبدأ اثبات کنیم، مثل بحث سندی راجع به اخبار. باید اول اثبات کنیم که این سنت است، خبر است، استنادش رو به مبدأ شریعت اثبات کنیم. این خودش یه مرحله است، یعنی بعد از مقام اعتبار و جعل و صدور خطاب که در ساحت الهی اتفاق میفته، مرحله استناد طریقی است که این حکم رو میخواهد به انسان، به عبد برساند. مقام استناد است، مقام احراز است. این که ما مثلا کتابی در اختیار داریم، باید احراز کنیم این تحریف نشده است، عدم تحریف رو باید اثبات کنیم. این که ما اخباری در اختیار داریم بر راجع به احکام، ما باید اثبات کنیم این اخبار استنادشون به مبدأ درست است، از طریق شارع به ما رسیده است، از معصوم، که معصوم واسطه بین عبد و رب است. موضوع استناد و احراز این که این طریق طریق است، من به اصطلاح اینجا لازم است. و چون متن، مثلا آیه، خبر، این حامل خطاب الهی است یا حکم الهی است، پس برای مقام دوم می شود مقام احراز انتساب، استناد. و حکم در این مرحله، مرحله دوم حکم خواهد شد. مرحله سوم مقام ابراز است، مقام تفهیم و تفهم است. حق تعالی باید کتاب رو و سنت رو شارع تسهیل و تیسیر کند که انسان فهم کند، باید به صورتی با انسان سخن بگوید که انسان بتواند تلقی کند خطاب او رو. تیسیر از قبل شارع و تفسیر از قبل متشرع، تفهیم از قبل باری و تفهم و تلقی از قبل عبد و مخاطب شریعت. پس مقام تفهیم و تفهم هم مقام سوم می شود که بحث های معرفت شناسی فراوان اینجا مطرح میشه. و اصلا اصول میدانگاه اصلی قواعد اصولی اینجاست، این مرحله است. و مقام چهارم مقام تنجیزه، به تعبیری مقام امتثال و تطبیق. در واقع و نفس الامر حکمی جعل شده است، جعل اتفاق افتاده است، حکم به مفهوم مصدریش رخ داده است. ما مسامحتا میگیم شارع اراده فرموده است که چیزی را عبد انجام بدهد، بعد از او احراز شد، به طریقی این ابلاغ شده است. احراز این طریق مقام دومه. این طریق احراز شد که این خبر است، این سنت است، این آیه است، تحریف نشده است، باید ابراز بشود، فهم بشود، تفسیر بشود. بحث دلالی، بحث سند اون این میشه بحث دلالی، بحث دلالی بشود. خب ما حکم رو فهمیدیم، اما در ظروف واقع، در ظروف واقع این باید اجرا شود، تطبیق شود، مقام تطبیق، مقام امتثال. در یه مرحله باید اون چه که ما با سند صحیح، طریق معتبر به دست آوردیم و فرض حکم رو هم تفهم کردیم، تلقی کردیم، حالا اون چه رو که دریافتیم باید بر عرض واقع تطبیق بدیم. این همونیست که مقام به اصطلاح تنجیز در اون طبقه بندی چهارگانه بزرگان مطرح میشه. ما میگیم مقام، مقام امتثال است، مقام تطبیق است، مقام اجرا است. حکم خدا باید در زمینه واقعی خارجیه تحقق پیدا کند. اینجا تضاهم پیش نیاد بین دو حکم، مثلا قدرت باشد برای تحقق، عبد باید، مکلف باید قدرت محقق ساختن حکم الهی رو داشته باشه. یه سلسله مسائلی از این دست در این مقام پیش میاد که باید اون حکم واقعی علا فرض مکشوف و تلقی شده، تفهم شده، با لحاظ واقعیت ها اجرا بشود. این مقام چهارم میشود، مقام امتثال، مقام تطبیق، مقام تحقق. از صحبت که ما عرض کردیم که میشه حکم رو با این سیر و مراتب تنظیم و تنسیق کرد و این بهتر از اون روشهایی است که و یا الگوهایی است که الگوهای دوگان انگار، سگان انگار و چهارگان انگار که معروفتر است به اصطلاح مطرح شده. ما هم داریم چهارگانه قلمداد میکنیم مراحل و مراتب حکم رو، اما عرض میکنیم که باید با یک سیر منطقی که از مبدأ تا مخاطب حکم جریان پیدا میکنه و تا مقام اجرا باید این رو ببینیم. و اگر در این قالب حکم شناسی کنیم، ضمن این که ما همه اون چرا که در حکم شناسی در ادبیات سنتی فاخر حوزه وجود داره، اینها رو همه رو میتونیم صورت بندی کنیم و در ذیل این چهار مرحله بیاریم که ما این کار رو کردیم. اون وقتی که بحث خطابات قانونیه رو بحث میکردیم، بعد در قالب اون الگوی در واقع مقترح و مختاری که ارائه کردیم اون زمان چند سال پیش، بحث در واقع نظریه الخطاب شرعی، اونجا ما اومدیم عموم مسائلی رو که در حوزه حکم شناسی مطرح شده رو به خاطر داشته باشید دوستانی که اون زمان بودند، ما به تفصیل همه رو طبقه بندی کردیم و ذیل این چهار مرحله گنجوندیم و نشون دادیم که اگر این چهار مرحله رو توجه کنیم، عموم مسائلی رو که در اصول و احیانا در سایر علوم که کمتر مورد بحث قرار میگیره جز در اصول، حالا امروز اگر فلسفه اصولی و فلسفه فقهی به وجود بیاد این مباحث جاش اونجاست، عموم این مسائل رو عرض کردیم. در این چهار مرحله میتوانیم کاملا تنظیم کنیم، علاوه بر بحث‌های جدید، بحث‌های به اصطلاح مدرنی که امروزه در نظریه‌های جدید در دنیا مطرح شده و ما با اونها درگیریم، اونها رو باید ببینیم در مباحث اصولی. اونها رو هم با این فرایند اگر تنظیم کنیم، پرداختن به اون بحث‌های جدید خیلی جا باز می‌کنه و یک نوع همزبانی ما می‌توانیم داشته باشیم با مباحث جدید و اونا رو طرح کنیم. همزبانی به معنای همدلی نیست، می توانیم گفتگو کنیم، باب گفتگو باز میشه، همزبان میشیم، می تونیم با هم تفاهم کنیم، می تونیم مطالب اونها رو بفهمیم، رد یا قبول کنیم. این الگو رو ما پیشنهاد کردیم. من ناچارم امروزم داریم توضیح رو عرض بکنم مثل پارسال. پارسالم اول سال جلسه اول مختصری نار توضیح دیم، چون دوستانی جدید ملحق میشن که در جریان نباشن مطالب رو ممکنه بعد نتونن تلقی کنن. بعد عرض کردیم که خب بر همین اساس ما احکام رو با ناظر به این چهار مرتبه طبقه بندی کنیم و این کار رو انجام دادیم. تعدادی از اقسام احکام رو در ذیل مرتبه اول قرار دادیم، تعدادی رو در ذیل مرتبه دوم، تعدادی رو در ذیل مرحله سوم و مقداری و تعدادی رو هم از تقسیمات و اقسام احکام رو در ذیل مرحله چهارم قرار دادیم که الان بحث داریم میکنیم. و سال گذشته چند قسم از اقسام مربوط به حوزه تطبیق که حوزه آخر است امتثال بحث کردیم، بحث کردیم که مقام ارسوات که امتثال و تطبیق میتونه این دستبندی ها و تقسیمات مربوط به حکم و خطاب رو شامل بشود. مبحث تکلیفی و وضعی رو بحث کردیم، چون عرض کردیم که موضوع تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی علل مبنا البته و معطوف به تلقی مشهور مربوط میشود به مقام امتثال. چرا؟ بر این که آیون میگن حکم تکلیفی آن است که به فعل مکلف تعلق میگیرد و حکم وضعی به فعل مکلف تعلق نمیگیرد. یا بعضی میگن حکم تکلیفی بالمباشره به فعل مکلف تعلق میگیرد، حکم وضعی اگر تعلق میگیرد بالواسطه به فعل مکلف تعلق میگیره. پس بنابراین این تقسیم، گرانیگاه این تقسیم مقام فعل و اقدام و امتثال عبد است. پس مقام امتثال و تطبیق. پس این تقسیم برمیگرده به تقسیمات مقام تطبیق و اجرا و امتثال عبد. و دسته دومی که در این بخش در این مرحله چهارم گفتیم قرار میگیرن، تقسیم حکم یا واجب به تعبدی و توسلی است. گفتیم اینجا هم باز دوباره چون این حضور قصد، قصد تقرب، قصد تعبد که در حکم تعبدی، در واجب تعبدی مطرح می شود، اینجا در مقام اجرا و در مقام امتثال این اتفاق می افته که به قصد امتثال بعضی از واجبات آنچنان که به قصد امتثال باید اون را انجام داد میشه تکلیفی. بعضی دیگر هستن که فارغ از این که به قصد امتثال انجام دادی یا ندادی انجام میشود. تطهیر صوب به قصد امتثال هم نبود، حکم وضعی طهارت انجام شده است، طهارت اتفاق میفته. پس بنابراین تقسیم حکم یا واجب به تعبدی و توسلی هم برمیگرده به مقام امتثال. سومین تقسیم، تقسیم حکم یا واجب به تأخیری و تعیینی است. تقسیم به تأخیری و تعیینی هم از اون جهت که نوعاً اصحاب بحث میکنن به مقام امتثال برمیگرده. و این سومین تقسیمه که الان میخواییم به سال وارد چیمون دو دسته بندی رو به تفصیل در سال گذشته بحث کردیم. تقسیم به تأخیری و تعیینی رو از اون جهت به یه اعتبار، البته به اعتبار کون ملاک تقسیم فیه ما اختیار المکلف و عدمه عند الامتثال و مقام تطبیق، از این جهت بحث میکنیم. و الا تقسیم به تأخیری و تعیینی جهات و جنبه‌های دیگر هم دارد، ولی اون محل بحث نیست. نوعاً محل بحث اصحاب اصول نیست. نوعاً از این جهت بحث میکنن، میگن که تعیینی آن است که در مقام امتثال بدل ندارد، هیچ چیزی جایگزین او نمیشود. تأخیری آن است که در مقام امتثال بدل داره. خصال ثلاثه کفارات مثلا صوم، کسی افطار عمدی کرده در صیام، این خصال ثلاثه رو یکیشو باید به جا بیاره در عمل، هر کدوم انجام داد جایگزین بقیه میشه، در نتیجه تأخیر دارد. کی تأخیر؟ در مقام عمل تأخیر داره. در مقام جعل احیانا فرض بر این است که هر سه مجعول الهیند. احیانا ما در مقام استناد و احراز و در مقام ابراز و تفسیر و تفهیم و تفهم فهمیدیم که سه راه و سه نوع کفاره پیش روی ماست، یکی از اینا رو انجام بدیم. در مقام عمل اختیار داریم، مختاریم که یکی از اینها رو انتخاب کنیم و انجام بدیم. انجام دادیم، تکلیف ساقط خواهد شد. پس بنابراین از این جهت مسئله تقسیم به تخییری و تعینی برمیگرده به مقام امتثال. ولی بعد اشاره خواهیم کرد که نسبت به هر چهار مرحله میشود فرض تخییر و تعیین کرد. شاید به این شکلی عرض خواهیم کرد احیانا کسی وارد نشده باشه، ولی ما با این الگویی که برای تقسیم احکام دادیم و مراحل احکام میتونیم عرض بکنیم که میشود هر چهار مرحله رو درش هم بحث تخییر و هم بحث تعیین رو طرح کرد، قابل طرحی که عرض خواهیم کرد. چهارمین تقسیم، تقسیم به کفایی و عینی است. در تقسیم کفایی و عینی هم عمدتا برمیگرده مقام امتثال. در مقام امتثال اگر من به هل کفایه مثلا اقدام کردم در واجب کفایی، در مقام امتثال تکلیف از باقی ساقط می شود. اما اگر عینی بود تکلیف ساقط نخواهد شد، در مقام عمل باید همه اقدام کنند. پس این هم برمیگرده به مقام امتثال، چون که تقسیم حکم به فردی و اجتماعی هم همینطوره که این تقسیم جدیدی است و ما کمتر در ادبیات فقهی و اصولیمون رو داریم و اجمالا ان شاءالله بحث خواهیم کرد. بعضی از احکام فردی ان، یعنی در مقام تحقق یک فرد خودشه و خداش باید اقدام کنه. صوم، صلات اینجوره، هر کسی خودش مکلف است و به نفع فردی انجام میشود، کار جمعی نیست. اما بعضی از احکام حالت جماعی دارد، حالت اجتماعی در مجتمع باید قیام کنیم. و الی الفردی اول جماعی خامستا به اعتبار عود تقسیم فیهما الی مقام تطبیق و توجه تکلیف الی الفرد که فرضت صوم مثلا، او الی المجتمع که اقامت الحکم دینی، حکومت دینی بخواد اجرا که یه نفر که به تنهایی که تکلیف نداره که، و یه نفر که نمیتونه حکومت دینی درست کنه، که اقامت الحکم دینی و کل ما لا یتحقق عادتا الا بقیام المجتمع به تطبیقه، و همه چیزهایی که جوریست عادتا که اگر جمع عمل نکنن اتفاق نمیفته، مثل امر معروف نهی از منکر. این که یه نفر یه گوشه هر عیب و ایراد میبینه بگه، این کارگر نخواهد بود. همه باید آمر باشند و ناهی تا جامعه اصلاح بشود. کما قد قال عز من قائل و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. مسئله جهاد فردی نیست، جهاد نظامی. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترخبون بهی عدو الله و عدو وکم. خب این تسلیح و تجهیز، این کار یک فرد نیست. و ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. امر به امر از منکر اگر جمعی انجام شود اثر خواهد داشت، و الا همه سکوت کنند یا همه مرتکب منکر بشوند تارک معروف باشند، یه نفر انجام بده گاهی اثر نخواهد داشت و مشکل لاقل حل نخواهد شد، و اگر اثر نداشته باشد لغو است و وجوب نمیاد. این است که بعضی از احکام این گونه هستند. و البته تقسیم به اولی و ثانوی هم میتونه به این تقسیم ملحق بشود، به جهت اینکه اولی و ثانوی شدن حکم برمیگرده به این که در مقام عمل موضوع گاهی تبدل پیدا میکنه، حکمم عوض میشه. در مقام عمل شرب توتون باعث وابستگی اقتصادی کشور مسلمان به کشور کفر میشود. در مقام عمل این مشکل پیش میاد، ولو اینکه ما نصی بر حرمت شرب توتون نداریم، اما چون در مقام عمل چون این سبب می شود، حکم ثانوی میاد، حرام میشه و احیانا به دنبالش هم ممکنه مرجع حکم حکومتی هم بکنه، مثل حکم مرحوم میرزای شیرازی. خب از صورت ما بحث تکلیفی و وضعی رو تمام کردیم، بحث تعبدی و توسلی رو تمام کردیم، الان وقت بحث از حکم تعینی و تخیری است. قد مر البحث عن التکلیفی و الوضعی و تعبدی و توسلی فی ما مضا و هان وقت البحث عن التعینی و تخیری. از صورت که ما الان وارد بحث دیگه نمی شویم، این بحث امروز ما مقدمه بر ورود باشه، ولی مجموعه بحث مربوط به تقسیم حکم تعیینی و تخییری رو در چند مرحله و مقام بحث خواهیم کرد. ما نظیر سایر تقسیمات البته خب تفاوت‌های بسیاری داشتن، از جمله بعضی از این تقسیمات خیلی به تفصیل نیاز داشت و ما هم به تفصیل بحث کردیم، مثل حکم حکومتی چون بحث نشده ما خیلی مفصل بحث کردیم، کمون که بحث تکلیفی و وضعی را هم چون دیگران مفصل بحث کرده بودن ما مفصل بحث کردیم و نوشته ایمان تقریبا 100 صفحه شد بحث تکلیفی و وضعی، کما بیش تعبدی و توسلی رو هم مفصل بحث کردیم. تعیینی و تخییر رو مفصل بحث نخواهیم کرد، بحث مفصل نمیبرد، ولی در این حال مباحثی رو که ذیل این عنوان طرح خواهیم کرد در قالب 3-4 بخش، 3-4 به اصطلاح فریده طرح خواهیم کرد. ما سازماندهی بحثمون در کل اصول در قالب فنون، اولا سپس فروع، سپس فصول، ذیل فصول فصوص، ذیل فصوص فحوص و ذیل فحوص فرائد، و در عرض اینها یا در ادامه فوائد و آخر سرم فضلکه. با ساختار بحثامون به اصطلاح در کل مباحث اینه، در نتیجه در قالب معمولا یک مقدمه و فاتحه تمهیدیه بحث رو شروع میکنیم و بعد در قالب عناوینی که عرض شد بحث رو توسعه میدیم و اینجا با ذکر مقدمه قهرن در قالب چند فریده مطلب رو طرح خواهیم کرد. فریده اول راجب تعیینی، بحث راجب تعیین تخیری لغتن و اصطلاحاً و اقسام این هاست، اصولا تخیری و تعیینی یعنی چه و چند قسم دارن هر یک، و بعد از اون راجب این بحث خواهیم کرد که تعیینی و تخیری تفاوت اساسی با هم دیگه دارن، چون بعد از تعریف و تقسیم ما به تمییز و بیان تمایزات میپردازیم که چه فرق است بین این دو حکم. و یکی از فرقای اساسی و فرق اساسی شاید بتوان گفت مسئله کیفیت تعلق تخییریه. تخییری، حکم تخییری چگونه تعلق میگیرد؟ اینجا آرایی هست، او رو بحث خواهیم کرد. بعد در فریده دیگری مسئله رائج رو که اصلش بهانه مطرح شدن تعیینی و تخییری در اصول اون رو مطرح میکنیم و اون مسئله دوران امر بین تعیینی و تخییری است. اصلا این بهانه شده که اصولی اون بحث تخییری و تعیینی رو مطرح میکنن، میگن آقا اگر ما امری داریم و میدونیم اصل وجود اثبات شده، با این امر اصل وجود اثبات میشه، اما آیا این به نحو تعیینی یا تخییریه؟ میدونیم نمازی واجب است، نماز مثلا فرض کنید جمعه، در ظهر جمعه، در عصر غیبت، آیا به نحو تعیینیه؟ یعنی فقط باید نماز جمعه خوند؟ نمیشه نماز ظهر خوند، روز جمعه در عصر غیبت باید نماز جمعه اقامه کرد، نمیشود نماز ظهر خواند، این میشه تعیینی. یا نه، میشود که نماز ظهر جایگزین نماز جمعه بشود. این در واقع مسئله ایست که سبب شده آقایون این مبحث رو در علم اصول مطرح کنن. قهرن ما هم این مطلب رو باید مطرح بکنیم و بحث بکنیم و آخر سر هم معمولا یک جنبندگی و نتیجگیری داریم که حالا این مباحث که مطرح شد چه فوائدی در مقام استنباط داره، چه تأثیری دارد در مقام استنباط. تذکری که عرض میکنم این است که من علاقمندم، خب دوستان قدیم که نوعا تذکر دادیم، دوستانی اگر جدیدن ملحق شدن توجه بفرمید که به هر حال ما باید منابع رو ببینیم. من معمول، البته اگر در اذان بحث باشه به اصطلاح بنا دارم، اگر این منابع که الان اسم برم احتمال بدم درش این مطلبی که بحث میکنیم پس ما در اون مطرح شده، اونا رو مراجعه میکنم. از کتب قدما، از در واقع کتب اصولی جامع اولیه مثل تذکره شیخ مفید از ذریعه سید مرتضی العده شیخ و متقدمین به نحوی میتونیم احیانا بگیم المعارج محقق، مبادی اصول علامه و متأخرین، وافیه فاضل تونی، قوانین میرزای قمی، مفاتیح الاصول سید مجاهد و هدایت المسترشدین، شارح تهرانی صاحب به اصطلاح شهر مرحوم محمد تقی اصفهانی، معروف اصفهانی، و برادرش فصول، صاحب الفصول، فصول الغرویه فاضل تهرانی متعبیر میکنیم، مطارح الانظار شیخ و فرائد و رسائل شیخ، که از اخیری ها در واقع دیگه باید گفت کفایت الاصول رو قهرن مراجعه میکنیم، نهایه رو فرائد رو، فوائد رو بخشید، و دیگه هم اصلی های خودمون، بزرگان از هم اصلی های خودمون رو من آسرنا از بزرگان، قهرن اجود و تغییرات میرزا رو که بر مای خویی نوشتن، دوران فرائد عشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه رو و لمحات و نهایت الاصول برمای بروجردی رو و تهذیب است امام و محاضرات و مصباح آی خویی رو، نوعا تحریرات اصول برمای جا مصطفی رو در موارد جدید میبینیم چون میپردازه، دروس و بحوث شهید صدر رو هم میبینیم و دو تا از اساتیدمون رو که اصولی شناخته و معروف هستن، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله سبحانی، چون ما یکی رو در خارج که در سطح ازشون تتلمس کردیم، معمولا نظرشون رو میبینیم و اگر بحثی داشته باشن بررسی میکنیم. این منابعی است که ما ملاحظه میکنیم، شما حتما مراجعه بفرمید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.